بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه است، تصادفش با ماه مبارک رمضان، دومین شب جمعه ماه مبارک در دهه دوم دیگه وارد شدیم، دهه رحمت الهی. خدا به حق پیغمبر خاتم نظر رحمتش رو در این دهه بر همه شیعیان و محبان اهل بیت تفضل بفرماید و از رحمت بی دریغ الهی محروم نباشیم. رحمت خدا وجود نازنین خاتم الانبیاست و امروز رحمت خدا وجود مبارک و مقدس امام عصر ارواح نافداست. شب جمعه طلب کنیم از خداوند منان فرج، ظهور و سلامتیش رو، تا اون پدر بزرگ و مهربان هم امشب دست به دعای خیر بردارند، در حق من و شما و خانواده من و شما دعای خیر کنند. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه. يا الله يا رحمن يا رحيم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. تعجیل در ظهور موفور السرورشون. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. در شبهای گذشته خطبه نورانی پیامبر خاتم رو با هم مرور کردیم. نکاتی نورانی و کاربردی در زندگی روزمره رو ازش سعی کردیم استقصا کنیم و خدمت عزیزانمون تحویل بدیم، تا عزیزانمون هم در زندگی با به کار بستن و به کار بردن فرمایشات پیامبر خاتم مسیر کمال و هدایت رو بیش از پیش بپیمایند و توفیق الهی شامل حالشان شود. در نهایت انشاء الله عبد کامل و تابع خدا و حجت خدا باشیم و هر کدام از ما بتوانیم به عنوان یک سرباز در سپاه امام زمان علیه السلام خدمت کنیم، مرزبانی کنیم، پاسبانی کنیم و دفاع کنیم از اون وجود مقدس. دوستی سوال کرده بودن بعد از ظهر از من که آیا امام زمان علیه السلام تا اون 313 نفر تکمیل نشوند ظهور نمی کنند. خدمتشون گفتم این 313 نفر ظاهرن در روایات ما جزء اون دسته از علائمی هستند که باید کامل بشن تا ظهور اتفاق بیفته. اما اونی که دردناکه و قربت امام زمان علیه السلام رو نمایانتر میکنه این نکته استش که تقریبا حدود 300 نفر از این 313 نفر از امتهای قبلند، حاضرند. از اون عده هستند بعضی از پیامبران اولوالعزم، از اون عده هستند اصحاب کهف، از اون عده هستند شخصیت هایی مثل حضرت عیسی ابن مریم، از اون عده هستند بیش از 72 شهید کربلا، از اون عده هستند اصحاب خاص پیامبر و امیر مؤمنین و امام حسن و تا امام عسکری علیه السلام مثل سلمان فارسی، مثل ابوذر، مثل مقداد. از اون عده هستند عده‌ای که به همراهی امام عصر تمام طول دوران غیبت رو کنار ایشون هستند تا ایشون کمتر احساس غربت و تنهایی کنند، مثل حضرت خضر. امام صادق می‌فرماید خدا طول عمر حضرت خضر رو هم نشانه و آیه‌ای قرار داد تا مردم درباره طول عمر امام زمان به شک و شبهه نیفتند. اما باز شیطان علیه ما علیه چنان شیطنت کرد که ما گاهی تو بچه شیعه ها می‌بینیم، می‌گیم که شما قبول داری، باور داری حضرت خضر زنده است؟ میگه بله. میگم چرا قبول داری؟ میگه آخه مسیحی‌ها اعتقاد دارن. هم مسیحی‌ها اعتقاد دارند، هم یهود اعتقاد دارند، هم ادیان ابراهیمی، همه اعتقاد دارند که حضرت خضر بیش از 4000 سال زندگی دارن میکنن، روی زمین هم هستند، ناشناس زندگی میکنند. معنای غیبت خاطرتون هست؟ گفتیم غیبت به این معنا نیست که امام زمان توی چاه سامرا افتاده باشند یا توی مثلث برمودا زندگی کنند یا تو جابلقا و جابلسا زندگی کنند. حضرت حجت روی همین زمین زندگی می کنند، روی همین فرش، روی همین زمین رفت آمد می کنند، زندگی می کنند. یرونه ولا یعرفونه، مردم می بینندش اما نمی شناسند. حضرت خضر هم همچنین بیش از 4000 سال، خدا هم تولد حضرت خضر رو، هم طول عمر حضرت خضر رو، هم غیبت حضرت خضر رو آیه و نشانه قرار داد تا مردم درباره غیبت مهدی فاطمه به شک و شبهه نیفت. اما تا میگی خضر میگه همه میگن زنده است، اما تا میگی امام زمان میگه مگه میشه یه نفر 1200 سال زنده باشه، غایب باشه؟ این تنهاییه، این قربت امام زمان. اون وقت خدا حضرت خضر رو زنده نگاه داشته کنار حضرت حجت برای اینکه یه مقداری از قربت و تنهایی امام زمان کاسته بشه. شب جمعه است، بد نیست بگیم. خدا رحمت کنه همه مراجع تقلید و بزرگان و علماء شیعه، زحمت کشانی که زحمت کشیدند این دین و آیین به دست من و شما برسه. خدا همشون رو بیامرزه. شاگردی داره مرحوم شیخ مرتضای انصاری بزرگ، خاتم الفقها، انقدر مقامش در علم در فقه بالاست که لقب خاتم الفقها یعنی آخرین فقیه، یعنی که انه بعد او دیگه کسی به اون درجه علمی و فقاهت نرسیده. بیش از 100 و اندی سال پیششون در نجف اشرف بودن. یکی از شاگردان نزدیک شیخ تعریف میکنه، میگه یک شب من بلند شدم برای استحمام، رفتم حمام و آماده شدم، غسل کردم، اومدم که نماز صبح رو بخونم. حرم امیرالمؤمنین در نجف رو قدیم اینطور بود، حرمها شهرها خلوت بود، کم جمعیت بود، دزد و قطاع و طریق و اینها هم وجود داشت. حرمهای ائمه رو مثلا تا ساعت 12 شب حد اکثر باز بود، میبستن برای نماز صبح در به حرم رو باز میکرد. ایشون میگه من یک شب رفتم سحر، رفتم حمام و غسل کردم و با خودم گفتم که حالا که غسل کردم و مطهر و طاهر هستم برم حرم حضرت امیر. میدونستم هم نگاه کردم وقت و هنوز یه مثلا نیم ساعتی مونده تا در به حرم باز بشه، گفتم یه خورده دور حرم میچرخم تا در حرم باز بشه برم تو حرم امیرالمؤمنین نماز اول وقت بخونم. میگه از این کوچه پس کوچه تاریک خلوت، نه برقی بود نه آبی بود، کوچه های خاکی و گلی و اینها. میگه آمدم نزدیک درب حرم شدم، یه دیدم یه کسی قوز کرده گوشه پشت درب حرم. ترسیدم، گفتم نکنه از این قطاع و طریق باشه، از این دزدا باشه. خودم رو قایم کردم یه پشتی ببینم که این کیه، چیکار داره میکنه نصف شبی کل سحری. میگه دیدم، رفتم نزدیکتر، دیدم پچ پچ میکنه، یه صدایی میاد و یه چیزی گفت دربهای حرم خود به خود باز شد، حرم امیر مؤمنان. یا امیر المؤمنان، گفت دربا باز شد. من بیشتر شک کردم، گفتم نکنه این دزده، رفقاش رفتن تو در رو باز کردن، این هم داره میره تو حرم، نکنه بره جواهرات و طلا و زریح و اینها رو بدزدن، یه چیزی از حرم حضرت امیر برن. تا در باز شد منم پشت سر این وارد شدم، در باز شد، دیدم در بسته شد. برگشتم ببینم کی در رو بست، دیدم در خود به خود بسته شد. ترسیدم. این اومد تو صحن، وارد صحن و حیات امیر مؤمنان و جلوی درب خود قسمت حرم داخلی عرضه داشت السلام علیک یا امیر مؤمنان. درب حرم دوباره باز شد، رفت جلو ایستاد، السلام علیک، زیارتنامه حضرت امیر رو شروع کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، زیارت نامه شروع کرد، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، یا اخا رسول الله، یا باب مدینه تو علم رسول الله، عبارات زیارت حضرت امیر رو شروع کرد. هر جمله ای رو که میگه صدا میاد و علیک السلام. من خشکم زده، نه قدرت دارم جلو برم نه میتونم عقب بیام، از پشت با فاصله 10 متر 15 متر وایسادم دارم این صحنه رو میبینم. ایشون یه زیارتی کردند و حرکت کردند، برگشتند، از در اومدن بیرون. منم به تعقیب ایشون، پشت ایشون با 10 متر فاصله، 7 متر فاصله که متوجه من نشه، اومدم بیرون. درب ها بسته شد، هنو مونده نیم ساعت تا دربار رو باز کنن. اومدیم بیرون و دیدم تو کوچه پس کوچه های نجف، نجف هنوزم محل قسمت قدیمش مشرف شد، کوچه پس کوچه های تنگ و باریک و پیچ در پیچ و ایناست، اون موقع به دیگه 120 سال پیش چی بوده. گفت دیدم این کوچه پس کوچه ها رو ایشون رفت و تو حرم حضرت امیر زیارت جامعه نخوند، همین چند تا از زیارت های کوتاه امیر المؤمنین رو گفت و جواب گرفت برگشت. یهو دیدم تو یک کوچه پس کوچه ایستاد جلو درب یه خونه، فرض کن مثلا یه درب قهوه‌ای رنگ، ایستاد خیلی مؤدب، 34 تا تکبیر گفت، 33 تا الحمدلله گفت، 33 تا سبحان الله گفت، شروع کرد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اصول الكرم و قادت الامم و اولیاء النعم و رحمت الله و برکاته. السلام علی عناصر الابرار. دیدم زیارت جامعه رو خیلی شمرده، خیلی با طمأنینه، خیلی با توجه. خدایا این شیخ تو حرم امیرالمؤمنین زیارت جامعه نخوند، حرم رو ول کرد اومد تو این کوچه پس کوچه ها، جلو این در این خونه، اینجا کجاست؟ این کوچه یکیه. زیارت جامعه رو کامل خوند، رفت نزدیک در، یه دوتا کلمه از پشت در، انگار که یه کسی پشت در وایستاده، ایشون سوال پرسید، صدا اومد، جوابشو گرفت، برگشت بیاد از کوچه بپیچه، یو برگشت گفت سیاهی کی هستی؟ بیا جلو ببینمت. من دیدم دیگه نمیشه انکار کرد، هاشا کرد، رفتم جلو، دیدم شیخ انصاریه. افتادم دست شیخونا، شمایی؟ بله. تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت راستش من از دم درب حرم امیر مؤمنان شما رو تعقیب کردم، این صحنه ها رو دیدم. شیخ ناراحت شد، گفتش که راضی نیستم تا زنده ام برای احدی نقل کنی. چشم شیخونا، سمعن و طاعت، اطاعت میکنم. حالا بیا بریم، میخوام برم حرم امیرالمؤمنین نماز صبح بخونیم. تو راه یه چند قدمی که اومدیم، یواش یواش من جسارت کردم، عرضه داشتم شیخونا میشه بفرمایید ماجرا چی بود؟ فرمودن که زیارت حضرت امیر رفتم، کار خاصی نبود. آخه در باز شد، آخه جواب سلام شما رو دادند. هر کسی با اخلاص با آل الله طرف بشه و نیت نصرتشون رو داشته باشه، این چنین با او رفتار میکنند. شیخ فرمودن که بله، من گاهی که میرم سلام میکنم، در باز میشه، اذن دخول میگیرم از حضرت امیر، وارد میشم، یک زیارت میکنم، برمیگردم. خیلی خوب آقا، اونو متوجه شدم. این خانه کجا بود؟ شما از حرم حضرت امیر اومدی بیرون، این کوچه پس کوچه ها، این خانه. دو مرتبه تأکید فرمودن تا زنده هستم راضی نیستم رازم رو فاش کنی، ملعونی اگر راز من رو فاش کنی. گفتم قسم میخورم به عز و جلال خداوند علی اعلا، به کسی تا زنده هستید چیزی عرض نکنم. فرمودن که پسر جان، به زیارت حضرت امیر رفتم، سراغ مولای امروز من رو گرفتم. حضرت فرمودن امشب حضرت در نجف هستند، آمدن زیارت قبر ما، امشب امام زمانت هم در نجفه. حضرت تو نجف یه خانه ای داره ناشناس، گاهی که نجف مشرف میشند اذن میگیرم از امیر مؤمنان، میرم ایشون رو از پشت در زیارت میکنم، گاهی لطف کریمانه میکنند، اجازه میدن وارد خانه هم بشم، گاهی اذن نمیدن مثل امشب، از پشت در زیارت جامعه کبیره میخونم، سوالی پرسشی اگه داشته باشم میپرسم از امام زمانم برمیگردم. امشب حضرت اذن ندادن، الانم فهمیدم چرا اذن ندادن، تو اونجا ایستاده بودی، ما صاحب اشتباه فکر کردید، اگر فکر کردید تنهاییم، پشت و پناه نداریم. تو بندگی تو گدایان به شرط مزد مکن، تو خدمتت رو بکن که خواجه خود روش بند پروری داند. این طلبه میگه که من از ذوق و شوق اون شب که اصلا نخوابیدم، صبح نماز رو خوندیم و درس رو رفتیم و با کلی ذوق و شوق با خودم گفتم که خونه امام زمان رو من یاد گرفتم دیگه، به کسی هم چیزی نمیگم، اما هر از گاهی خودم میرم، منم مثل شیخ از پشت در لااقل یه سلامی عرض میکنم. درس تموم شد، از مدرسه اومدیم بیرون و کوچه ها رو تقریبی یادم بود، دویدم از این کوچه رفتیم با شیخ، پیچیدیم اینجا اونور اینور، وارد یه کوچه شدیم دیدم همون کوچه است. خب خونه در چندم بود؟ دست راست بود یا دست چپ بود؟ اومدم تو کوچه، یادم افتاد فرزند خونه دست راست بود، درب اون خونم قهوه‌ای رنگ بود، از سر کوچه تا ته کوچه 100 دفعه رفتم برگشتم در به قهوه‌ای رنگی دیگه تو اون کوچه نه. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. ما دنبال قالیم، دنبال حال نیستیم. کسی که حال داشته باشه دنبال حال باشه. امام زمان گوشه چشمی محال به او نکنن. پریشب یه نکته ای رو گفتم، یک سفر زیارت علی ابن موسر رضا برو، هیچ حاجت دیگه از لحظه ای که از خانه بیرون میای میگی فقط و فقط نیابت گرفتم از امام زمانم، من نایب امام زمانم هستم در این سفر، فقط برای خوشنودی دل امام زمان و دعا برای تعجیل فرج صاحب الزمان پشت پنجره فولاد پشت ذریح علی ابن موسر رضا بالا سر امام رضا میرم. فقط به این نیت زیارت بروید، ببینید اگر گوشه چشمی به شما نشون ندادند، یک لطف و کرمی به شما نشون ندادند، ما اینجا هستیم، صورت ما اینجا هست، آماده است برای اینکه شما آب دهان به صورت من بندازید. السلام علیک یا ربی الانام، سلام بر تو ای بهار مردمان. عصر پاییز دنیاست الان، این هزاران سالی که پشت سر گذاشتیم هنوز به بهار نرسیده. اون بهار زندگی انسانها وقتی بیاد، مردگان، امام باقر می‌فرمایند مردگان در عصر ظهور مهدی آرزوی زنده شدن مجدد می‌کنند تا معنای حیات واقعی رو بچشند. با این پدر زنده آشتی کنید، با این پدر زنده قول و قرار بگذارید، دعا کنید، بگی آقا شما دست ما رو ول نکن، دست ما رو ول نکن، دست ما رو ول نکن، در نوکری خودتون، در محبت خودتون، در نصرت خودتون. فصل الله ربکم به نیات صادقه، نیت اگر درست شد، حجت خدا که بخیل نیست که، حجت خدا لذت میبره شیعانش صداش کنن دنبالش بگردن، او گوشه چشمی به اونها بکن. و قلوب طاهره، رسیده بودیم به معنای صدقه و تصدق، یه مقداری راجع به صدقه گفتیم دیشب، یه مقداری راجع به مصادیق صدقه، از کارهای کوچیکی که صدقه محسوب میشه تا برترین اعمال در صدقه که نصرت امام زمان و دستگیری از شیعیان و محبان امام زمان در عصر غیبت بود گفتیم. یه مقداری راجع به حقوق پدر و مادر صحبت کردیم، حقوق اونها رو اشاره کردیم که اگر کسی به جایی میخواد برسه، چه پدر و مادرش در قید حیاتند چه زیر خروارها خاک باشند، احسان کند به اون پدر و مادر، دعای خیر پدر و مادر چه در حیاتشون چه بعد از مرگشون در حق فرزند، قریب ترین و نزدیک ترین دعاست به اجابت. درست شد؟ حالا رسول الله میفرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن گفته. پیامبر میفرماید رأس این احسان به پدر و مادر باشه، به ابوین باشه. اون وقت این پیغمبر اومدن طرف پیشش گفت یا رسول الله، من احسان فرمودید به مادرم بکنم 3 مرتبه، بعد فرمودید به پدرم بکنم. این پدر و مادر کیان که چون این شأن و چون این حق و چون این رتبه ای خدا براشون قرار داده؟ رسول الله لبخند زدن فرمودن که اون پدر و مادری که تو میشناسی پدر و مادر صلبی تو هستند، تو از صلب اون پدرت هستی، اون حق رو خدا برای او قرار داده، تو از رحم اون مادر هستی، اون حق رو خدا نسبت به اون مادر درباره تو و برای تو قرار داده، باید ادا کنی. اما منظور خدا از و بالوالدین احسانا، والدین حقیقی اند اصلش، که به دلیل والدین حقیقی اون وقت اون والدین سلبی هم اون لطف و رحمت در موردشون جاری میشه. والدین حقیقی کیه یا رسول الله؟ فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی ابن ابی طالب دو پدر این امت هستیم، دو پدر معنوی شما هستیم. همه حقوقی که راجع به حقوق پدر و مادر بیان شده اصلش مربوط به ماست، درباره ماست. اگر من و علی نبودیم آدمی خلق نمی شد که پدر و مادر تو خلق بشن، که تو خلق بشی. اگر من و علی نبودیم آسمانی خلق نمیشد، زمینی خلق نمیشد، جنتی خلق نمیشد، دوزخی خلق نمیشد. نسبت به ما صدقه کنید، صدقه بدید، تصدیق کنید، از روی صداقت با ما همراه باشید. یه روایتی رو پیدا کردم خدمت عزیزانم عرض کنم. پیغمبر اکرم فرمودن لأصحابه الا اخبركم بشيء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب، به چیزی خبر بدهم به شما که اگر به اون کار عمل کنید شیطان از شما انقدر دور میشه به اندازه دوری مشرق از مغرب. بله یا رسول الله، بفرمایید آقا. قالوا بلا، قال الصوم، الصوم روزه بگیرید در ماه مبارک به اون معنایی که عرض کردیم. الصوم حقیقت صوم اجتناب عن المحارم، اگر روزه گرفتید برای رضای خدا. یسود وجه الشیطان، شیطان روش سیاه میشه در نزد خدا. کسی که خدا رو روسپید کرده باشه، شیطان رو روسیاه کرده باشه، وجبت له الجنه. دیگه چی کار کنیم؟ و صدقه تو کسر و زهره، صدقه کار خیری که انجام بدی به عنوان صدقه کمر شیطان رو میشکنه. میخواید کمر شیطان رو بشکنید؟ وقتی کمر شیطان رو شکستی شیطان نزدیکت نمیاد، خوف داره از تو، دور میشه از تو. چقدر دور؟ به اندازه مشرق و مغرب. تعارض دارن، مگه میشه مشرق نزدیک مغرب بیاد؟ شیطان رو خواستی از خودت دور بکنی، صدقه بده، صدقه بده. نیت المؤمن خیر من عمله، هی نیت کار خیر کن، نیت شر نکنی. یا امیر مؤمنان روایت شو پریشب عرض کردم، فرمودن نیت شر کنی تو شر میفتی، فکر بد کنی تو بد میفتی. فکر خوب کن، نیت خوب کن، برای کسی بد نخواه، برای مردم خیر بخواه. گفتم مؤمن کسی است که مردم از دستش، از زبانش، از فکرش در امان باشن. راه که میره خیر پخش میکنه، می نشینه خیر پخش میکنه، می خوابه خیر پخش میکنه. اثر وضعی مؤمنه، امنیت میده به مردم. ما هر جا میریم مردم از ما می ترسن، ما مؤمنیم. پیغمبر فرمود ملعون است، ملعون است کسی که مردم از ترس بهش سلام کنند و احترام کنند. کارمند من از ترسش که آی سر برج حقوقشو کم نکنم به من میخواد سلام با احترام کنه، میخوام نکنه. افضل سلسی والحب فی الله، حب درباره خدا، دوست داشتن مردم به خاطر خدا، کمک کردن مردم به خاطر خدا، اینها انواع صدقاتی است که پیغمبر اکرم فرمودن در این ماه خودتونو محروم نکنید. این ماه ضیافت الله، این سفره 20 شب دیگه کمتر جمع میشه. شقی کسی است که ماه رمضان رو پشت سر بگذاره و آمرزیده نشده باش، نکنه ما جزء اون دست اشقیا قرار بگیریم. در عبادت، در بندگی خدا، اینها درس هایی است که دارن تو این خطبه به ما میدن دیگه. فرمودن که ایاکم والکسل، کسل نباشید، روایت داریم مؤمن هیچ وقت کسل نیست، شادابه، انرژیزاست، تو هر جمعی که وارد میشه انرژی میده، حرکت میده، انبساط میده. منافق کسل. این کار خیر بابا ولمون کن تو رو خدا، گرفتاریم خودمون، حالا پشیم بریم بار اون یکی رو برداریم، فلانی کمک میخواد بریم کمکش، من نیستم، میخوام حوصله ندارم، میخوام استراحت بکنم. مؤمن کسل نیست، مؤمن کوه انرژیه، بمب انرژیه. تو این ماه مخصوصا صدقه 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 صدقه، هی پیغمبر تأکید میکنن در این ماه تا میتونید صدقه، کل معروفن صدقه، هر کار خیری صدقه است، فقط پول دادن نیست. دستگیری از مؤمن با فکر، دستگیری از مؤمن با زبان، دستگیری از مؤمن با دست، همه اینها صدقه است. روایتش رو اتفاقا اینجا آوردم خدمتتون عرض بکنم. میفرمایند که از صدقه تو علی خمست اقسام، صدقه پنج قسمه، پنج نوع. الاول همون صدقه مشهور، صدقت المال، صدقت المال، صدقه مال رو بدی، دیشب حدیثش رو عرض کردیم، صدقه ظاهری بدی اثرش چیه؟ بله، 70 بلا و مرگ بد رو خدا دفع میکنه، صدقه ظاهری. صدقه سری بدی، غضب الرحمن رو دفع میکنه، غضب خدا ازت برداشته میشه. اول صدقه المال، بعد فرمودن که بیماران خودتون رو مداوا کنید به صدقه، با همین صدقه مالی. و ثانی صدقه الجاه و هی الشفاعه. جاه و مقام که شنیدی، طرف آبرو داره، حاجی بازاره، تو بازار حرفشو رو دست برمیدارن، جاه داره، جلال داره. صدقه جاه چیه؟ شفاعت از مردم گرفتار. پیغمبر فرمودن افضل الصدقه صدقه اللسان، قیل یا رسول الله و ما صدقه اللسان، صدقه زبان چیه که میگید افضل صدقه؟ فرمودن الشفاعت تفك بها الاسیر و تحقن بها الدم و تجر بها المعروف الی اخیک. یه کسی گرفتار اسیر شده، بدهی بالا آورده، افتاده گوشه زندان، اسیره، زندانیه، زبون تو به چرخه، طلبکارا مهلت بهش میدن. چرا؟ چون جاه داری، آبرو داری تو بازار، نکنی ملعونی، نکنی جواب امام زمانت رو باید بدی. اینا بچه های من بودن، اینا شیعه های ما بودن، اینا محبین ما بودن، چرا از این زبونت خرج نکردی؟ آبرو رو گذاشتی برای کجا؟ جاه رو، عظمتی که خدا بهت بخشیده بود، تو که چیزی نداشتی بیچاره، خدا آبرو بهت داد برای اینکه خرجش کنی در راه خدا. و تحقنو به حد دم، تو دعواها دیدید یه وقتی این زده سر اونو شیکونده، اون یکی دیگه میخواد بگیره، فلان میخواد بکنه، بری وسط صلح و صفا بدی، عفو و گذشت ایجاد کنی، خود العفو و امر بالمعروف، زبونتو بچرخونی، یه خون جلوی ریخته شدن یک خون رو بگیری، جلوی ریخته شدن یک آبرو رو بگیری، با هزار هزار سال عبادت قابل مقایسه نیست. هزار سال مکه بری، هزار سال نماز شب بخونی، هزار سال عبادت کنی، این که یک گرفتار مؤمن رو نجات بدی با زبونه، چقدر زمان میبره؟ چقدر پول هر هزینه میبره؟ برای یک گرفتاری شفاعت کنی. و تدفع به هل کریهه و قیل المواسات فی الجاه و المال اوزتون بقائهما. میخوای اون جاه و مقامت همیشه نه تنها کم نشه، هی افزون بشه، خرجش کن. خرج کردن از آبرو در راه خدا مثل خرج کردن پول در راه خداست. خدا سرش میریزه، کم نمیشه ازش. تو آبرو خرج کن، آبرو بهت میده. هر جا هر موقع برای گرفتاری خدا رزق ما کرد، توفیق ما شد، ما افتادیم وسط، یک دوتا کلمه حرف زدیم، یه دعوایی به خیر و خوبی تموم بشه، یه شری بخوابه، آبروی کسی حفظ بشه، ظاهرش اینه که آبرو گذاشتیم دیگه. بعد اون ماجرا آبروی ما چند برابر شد فکر میکنید؟ اگه این کارو نمی کردیم چی میشد؟ خدا کار خدا که زمین نمیمونه، لنگ نمیمونه. یه کسی دیگه ای رو خدا خیرش میداد، اون میرفت این کار رو انجام میداد. اما این توفیق از من دیگه گرفته میشد، من این توفیق رو نداشتم. این صدقه تو ثانی. و اما ثالث، صدقه تو العقل و رأی و هیل مشوره. اون اولی پول بود، دومی شفاعت بود با زبان، سومی مشورت. مردم خیلی گرفتارند، فقر عقلی دارند مردم، تشخیص نمیده، تشخیص نمیده تو زندگیش راه چیه چاه چیه. احمقانه انتخاب میکنیم، احمقانه عمل میکنیم، دودش هم تو چشم خودمون و دور اطرافیانمون میره. خانم ما دیشب تعریف میکرد، میگفت تو تلویزیون یکی از این برنامه ها آورده بودن یه چند نفری رو، میگفت تعجب کردم، اصلا نشسته بودم، گفت تعجب همه این برنامه رو تا تهش رو دیدم، یک ساعت و خورده‌ای. گفتم چی بود؟ گفت یه سری آدم آورده بود که اینا چه حماقت‌هایی همین الان تو دارن تو جامعه میکنن. بچه‌هایی که اینها برای اینکه معاف بشن از خدمت، یکی برداشته بود انگشتای خودشو بریده بود، یکی برداشته بود خودشو ناکار کرده بود، یکی برداشته بود نمیدونم تنباکو خورده بود سکته قلبی کرده بود، اون یکی رفته بود ستون فقرات خودشو دستکاری کرده بود فلج شده بود. ببینید عقل وقتی نباشه جان در عذاب میفته. اون وقت یه عاقل پیدا بشه تو هر خانواده، یه عاقل باید باشه، نگذاره این هزینه ها بشه، نگذاره مردم اینقدر حماقت کنن، مالشون رو به باد میدن، سرمایهشون رو به باد میدن، عمرشون رو به باد میدن. بابا ما خلق نشدیم برای این چیزا، ما خلقنا لهذا، ما خلق شدیم برای یه کار مهمتر، خلق شدیم برای یک جای مهمتر. افسوس که کسی نیست ما رو تربیت کنه. صدقت العقل، خدا عقل بهت داده، تو میفهمی؟ تو تشخیص میدی؟ تا اونجایی که میتونی نذار ملت با نفهمیشون تو چاله بیفتن. دردم داره ها، تاوانم داره ها، ولی این کارو بکن، صدقه است دیگه. خدا جبران میکنه. اون خدایی که گفتم شکسته بنده، دست شکسته رو جا میندازه، شکسته بندی میکنه، جبران میکنه. خدا عقلت رو افزونتر میکنه. مگه برترین نعمت خدا عقل نیست؟ از عقلت زکاتش رو بده برای مردمی که عقل ندارند، فهمشون ضعیفه، پایینه، کمکشون کن. و هیل مشوره. و پیغمبر اکرم فرمودند تصدقوا علی اخیکم بعلم یرشده و رأی یسده. کمک کنید، مشورت بدید به برادر دینیتون با علم و فهمی که دارید، با عقلی که دارید. نذارید ضرر کنه، نذارید خطا بره، نذارید اشتباه بکنه. الرابع، صدقه چهارم، دو مرتبه، صدقه اللسان. اما اون اولی چی بود؟ شفاعت. این دومی چیه؟ و هیل وساطت و بین الناس و سعی فی ما یکون و سببن لاطفاء ناره و اصلاح ذات البین. قهر کردن دو نفر با هم، دو تا برادر، دو تا دوست، دو تا رفیق، دو تا فامیل، دو تا شریک. از برترین صدقه هاست پیوند بین اقوام، بین دوستان، صله رحم، پیوند با اینها. دو سه شب پیش اشاره کردم هی داریم نزدیکتر میشیم به شبهای قدر، به زودی شبی میرسد که تقدیر عمل ما رو می نویسن. تا سال آینده میمیریم یا زنده میمونیم، با دین میمیریم یا بی دین میمیریم، عاقبت به خیر میشیم یا عاقبت به شر میشیم. وعده بهتون دادم یکی از کسانی که شب قدر براشون خدا خیر مقدر نمی کنه تا صبح سینه بزنن، روزه بخونن، قرآن رو سر بگیرن، گریه کنن، قاطع رحمه. کسی که با رحم خودش قطع ارتباط کنه، با پدر، با مادر، با خواهر، با برادر، سر هر چی، خدا شب قدر برای قاطع رحم خیر مقدر نمی کن. خدا شب قدر برای عاق والدین خیر مقدر نمی کنه. عاق والدین خیر نمی بینه، خدا عمرشو کوتاه میکنه، خیر رو ازش بر می داره. یا رسول الله، ما الحمدلله قاطع رحم نیستیم، ما به دستور شما سل من قطعک، با هر که از ارحامت با تو قطع رابطه کرد، تو نه تنها قطع نکن، تو وصل کن، تو بهشت تو برو بذار اون جهنمشو بره، تو خودت رو جهنمی نکن. یا رسول الله، ما قاطع رحم نکردیم، پیغمبر فرمودن بعد از من قطع رحم میکنید. چطور یا رسول الله؟ دو مرتبه فرمودند انا و علیون ابوا هذه الامه، با ما قطع رحم میکنید، با اهل بیت من، با فاطمه زهرا قطع رحم میکنید، خیر نخواهید دید. یا رسول الله، ما به حمد الله عاق والدین نشدیم، پیغمبر فرمودند به زودی عاق والدین میشین، عاق علی میشه. عاق والدین خیر نمیبینه، عاق والدین شب قدر خدا تقدیر خوب براش نمیکنه. چند شب دیگه فرصت داریم، ما با رحم پیغمبر قطع نکردیم، اگه قطع نکردیم کجاست امام زمان؟ کجاست مهدی فاطمه؟ پس چرا نمیبینیمش هرچی چشم میندازیم؟ ما عاق والدین نیستیم، اگه عاق والدین نیستیم کجاست والدین ما؟ ابرزوا ام غیرها ام ذی توا عزیزون علی ان ارل خلق ولا ترا، ها کجاست او؟ ما عاق والدین نیستیم، ما قاطع رحم نیستیم. این چند شبه رو تا شب قدر فرصت داریم وصل رحم پیغمبر کنیم، که وصل رحم پیغمبر بالاتر است از وصل رحم پدر و مادر و خواهر و برادر. این چند شبه رو فرصت داریم، اگر عاق والدین هستیم از عاق والدین بودن بیرون بیایم، پدر و مادر صلبی رو راضی کنیم، اما پدر حقیقی رو هم راضی کنیم از خودمون. شب قدر امام زمان اگر دست به دعا بردارد، خیر دنیا و آخرت شامل حال ما میشه، اگر به ما توجه نکند فلا. یا صاحب الزمان رحمی کن، آخر الزمان داریم میبینیم ملت چجور از دین بدر میرن، چطور اعتقاداتشون رو از دست میدن، چطور بیدین میشن. تو دلت می سوزه، می دونیم، ما انشاءالله می خواهیم شما برای ما تقدیر کنی امسال جزو کسانی باشیم نه تنها خودمون از دین خارج نشیم، ما می خواهیم نوکر شما باشیم، وسیله شما باشیم، توسط ما یه عده دیگه هم که اگه از این دین دارن بیرون میرن دستشون رو بگیریم تو دست شما بگذاریم، شما رو از این غربت و تنهایی در بیاریم. 1200 سال است جز خضر نبی کسی همنشین امام زمان نیست، دلش درد داره، به همین دلیل شبهای جمعه که میشه بلند میشه راه میفته اطراف اون حرم شش گوشه، هی میگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ای کاش همراه تو بودم، همراه تو شهید میشدم و کشته میشدم. حیفم میاد چون این شبها این روایت رو هی خوندیم، امشبم این فضیلت روزه روز 12 ماه مبارک رو بخونیم، بعد ذکر مصیبت بکنیم و تفویض کنیم خدمت برادر عزیزمون. پیغمبر خاتم برای عزیزانی که امشب شب اولشون هست تشریف دارند، عرضه داشتیم که فرمودند شب اول ماه مبارک رمضان خدا به شیعیان علی ابن ابی طالب نظر لطف می کند. شب اول ماه رمضان اذا کان اول لیلت منه غفر الله عز وجل لامتی الذنوب. خدا شب اول ماه رمضان همه گفران و رضوانش رو به گناهکارانی که مثل ما محب امیر مؤمنانند نازل کرده. شب اول ماه رمضان خدا اکرم الاکرمین است، خدا ارحم الراحمین است. هر کدوم از این شبها رو گفتیم پیغمبر چه وعده ای دادن، اما روز 12 رسول رحمت فرمودن خوش به حالتون که 2 ساعت پیش سر سفره افطار نشستید، روزه گرفتید، اجتناب از محارم انجام دادید. حالا پیغمبر می‌فرماید خدا چی میده روز 12؟ و جعل الله عز و جل لکم یوم 12 ان یبدل الله سیئاتکم حسنات. این فقط و فقط و فقط مخصوص شیعیان و محبان علی ابن ابی طالب. کسانی که روز 12 ماه مبارک رمضان رو با محبت و مودت علی و آل علی، با نیت نصرت و محبت امام زمان روزه گرفتند، شب موقعی که سر افطار سر سفره افطار نشستند گفتند بسم الله اللهم لك صمت و على رزقك افطرت و عليك توکلت. لقمه نان، دانه خرما که به دهان گذاشتید، گفتید بسم الله الرحمن الرحیم، یا واسع المغفره اغفر لی. جبرائیل نازل شد به پیغمبر خبر داده امروز یا رسول الله به اینها بگو، نه اینکه خدا شما رو بخشیده، نه، شبهای قبل شما رو بخشید، امشب یبدل الله سیئاتکم حسنات، خدا گناهان شما رو هم به کوری چشم دشمنان علی ابن ابی طالب تبدیل میکنه به حسنه. امشب قدر بدون، بفهم کجا هستی، بفهم به دلیل گل روی کی دارن این چیزها رو به من و شما میدن، من و شما کجا لایق این نعمتیم، کجا لایق این جایزه هستیم. یبدل الله سیئاتهم حسنات. در مورد کی نازل شد این آیه؟ پیغمبر فرمودن یا علی این در مورد شیعیان و محبان توست، اگر ثبات قدم داشته باشند در یاریت تو، خدا یبدل الله سیئاتهم حسنات میکنه با این. یا امیر المؤمنین، فرزند قریبت سید ابن طاووس گفت کنار سرداب سامر را اومدم رد بشم، دیدم صدای مناجاتی میاد، دلم رو ریش کرد، گوش دادم گوش دادم، دیدم صدای مهدی فاطمه است. انقدر سید ابن طاووس نزدیک به امام زمان، از رو تون صدا اگر تو مجلسی شرکت داشته باشه مهدی زهرا رو میشناسه. از پله‌های سرداب رفتم پایین، برم پای مولایم رو ببوسم، با ولایتش نگه هم داشت، اجازه نداد وارد بشم، اما همونجا وایستدم گوش کردم، دیدم امام زمان ریش رو دست گرفته، داره اشک میریزه. خدایا محبان و شیعیان ما به واسطه محبتی که به ما دارن گاهی گول میخورن، گناهانی رو انجام میدن، خدا به حق مادرم، به آبروی ما گناهان اونها رو بیامرز، از حسنات من مهدی زهرا بردار، روی نامه عمل اونها بگیر، بگذار. میخواییم یبدل الله سیئاتهم حسنات رو کامل کنیم، شستشویی کن و وانگه به خرابات درآی. باید این روح شسته بشه. با چه آبی شسته بشه که مصفا بشه؟ با اشک چشم بر مظلومیت سید الشهدا. شب جمعه است، با توجه نیابت بگیریم از امام زمان عرض بداریم: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مثل امشبی فاطمه زهرا از عرش نازل میشه، پیامبران و انبیا و اوصیا دور قبر شش گوشه حسین روی سر و صورت میزنن. امام زمان هم اونجا شاهد و ناظره. نه فقط شاهد و ناظره اون قبر، شاهد و ناظره حوادثی که روی زمین کربلا افتاده. شاهد بوده که بدن سید الشهدا رو چطور زیر سم اسبان با زمین یکی کردند. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.